بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. در جلسات گذشته ما بخشی از خصوصیات و ویژگی های امام رو به عرضتون رسوندیم و ملاحظه فرمودید که امام در زمان خودش از هر حیث بی نظیره، برجسته، از حیث صفات انسانی، اخلاق، رفتار، علم، عصمت و اون تجلی بخش صفات الهی و مظهریت صفات الهی که بخشایش رو خدمتون عرض کردیم و خیلیش هم نگفتیم. گفتیم که کسی اگه بخواد صفات امام رو مطالعه بکنه باید زیارت جامعه کبیره رو ملاحظه بفرماید. در زیارت جامعه کبیره هم مراتبی وجود داره. ما تو بعضی از جلساتمون که تو حوزه گاهی داشتیم یک جمله رو گاهی سه یا چهار سطح براش معنا کردیم. یه معنایی که همون اول به ذهن میرسه که خب معنای لغوی و مشخصه، بعد همینطور میاد بالا مراتبی از معنا رو اون فرازهای زیارت جامعه کبیره داره که همون حد اقلش امتیازیست که در اون زیارت برای امام ثابت شده و حدود 300 صفت و امتیاز برای امام در اون زیارت جامعه کبیره اومده. بحث دیگری که الان باید شروع بکنیم این بحثه که امام چطور تعیین میشه و چطور میشه امام رو شناخت، راه‌های شناخت امام کدوم هست. آیا اصولا از نظر عقل و شرع جامعه نیاز به امام داره یا خیر؟ چون بعضی از فرقه ها گفتن که امام لازم نیست، مثل خوارج که میان لا حکم الا لله، خود خدا حکومت داره، حکومت جز برای خدا نیست. که امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود کلمت حق یراد به الباطل. اینا شعارشون شعار خوبیست، لا حکم الا لله حرف حقیست، و منظورشون اینه که جامعه امام نمیخواد، حاکم نمیخواد. مگه میشه جامعه حاکم نداشته باشه؟ جامعه امام میخواد، حالا یا امام خوب یا امام بد، یا امام عدل یا امام ظلم و جور. بی امام که جامعه باقی نمیمونه. چه بعضی حتی میگن اصلا جامعه امام نمیخواد، بعضی هم که میگن میخواد، میگن حالا هر چی بود، هر کی بود، هر کس سکاندار جامعه شد، میخواد فاسق باشه، میخواد فاجر باشه، میخواد عرض کنم که مشرک باشه. همینقدر که قدرت رو به دست گرفت دیگه نباید یزید خوب باشه. یزید هم هر حال حاکم اسلامی است. اینها سوال هایی است که در این بخش باید بهش بپردازیم، در مورد این که امام چطور تعیین میشه. خب بعضی ها مثلا عباسیه نظرشون اینه که امام با نس تعیین میشه، اگر نس نبود موروثیه، امامت به ارث میرسه، و چون بعد از پیامبر وارثش عموش عباس بوده، پس فرزندان عباس حکومت و امامت رو به ارث بردن، پس بنی عباس میشن وارث امامت و میشن امام. بعضی ها معتقدن که امامت به دعوت و قیام به سیف. زیدی نظرشون اینه که امامت به نس، و چون نسی وجود نداره، هر کس از اهل بیت پیامبر که مردم رو دعوت به خودش کرد، گفت من امامم و شمشیر کشید، میشه امام. بعد هم میگم بعد از امام سجاد مثلا زید بن علی بن حسین، بعد یحیی بن زید و همینطور. بعضی ها میگن که امامت به اجماع مسلمان هاست، اگه اجماع نبود، اجماع اهل حل و عقد، اگر نبود استخلاف، اگر نبود از خونم شورا، همینطور اگر نبود رأی و بیعت مردم، خب ما هم برای خودمون نظری داریم و اون این که امامت به نسب است و به نسب، نه به انتخاب، نه به این چیزها، که این بحث رو شاید بعدا بیشتر باز کردیم. چی که الان میخوام عرض کنم اینه که ما از کجا امام رو بشناسیم، چه راهی وجود داره که از اون راه میشه امام رو شناخت. عرض میکنم 3-4 تا راه برای بازشناسی امام و معرفت نسبت به امام، شناخت امام وجود داره. یک راهش اینه که شخصی ادعای امامت داشته باشه و برای اثبات ادعاش هم معجزه ارائه کنه. این همین راه رو در مورد پیامبران هم داریم. در مورد پیامبران هم میگیم که هر شخصی که ادعای نبوت کرد و برای اثبات ادعای خودش معجزه ارائه کرد، معجزه نه امر خارق العاده، معجزه ارائه کرد، این دلیل بر صحت حرفشه و دلیل بر نبوتش. اون عیناً در امام هم هست. اگر شخصی گفت من امامم، بعد ازش پرسیدن خب دلیل امامت شما چیه؟ معجزه ارائه کرد، گفت این دلیلشه. این یکی از راه‌های معرفی و شناخت امام هست. درباره امامان شیعه علیهم السلام ما این مطلب رو فراوان می‌بینیم، از خود امیرالمومنین علیه السلام که چند بار بارها ازش سوال کردن خب شما بشید دلیل امامید. امام شروع کرد امور خارق العاده الهی، کرامت و معجزه اظهار کردن. فرمود هر کسی این کارو بتونه بکنه میتونه، او امام هست. من ماجرای حبابه والبیه رو خدمتتون عرض کردم که این ماجرا در روایت ما اومده که اومد خدمت امام گفت آقا من عذرخواهی میکنم، شما به چه دلیل امامید؟ دلیل امامت شما چیه؟ امام فرمود سنگ رو من بده، سنگ رو داد بهش، با انگشتش رو سنگ مهر کرد، گویی که بر روی موم داره مهر میکنه. فرمود هر کسی این قدرتی داشت این گونه تصرف کند در سنگ، سنگ مثل خمیر نرم بشه، این معلومه که امامه. این کارو ایشون تا زمان امام رضا علیه السلام ادامه داده، همطور خدمت ائمه علیهم السلام رسیده و همین حرف رو سوال کرده دلیل امامت شما چیه؟ اونا هم گفتن خب سنگو بیارم برات مهر کنم. از این نوع کرامت ها برای اثبات امامت ما فراوان داریم. به امام جواد علیه السلام شخصی عرض کرد که آقا دلیل امامت شما چیه؟ امام چوب دستی عصای دستشون بود. فرمود دلیل امامت من اینه که همین عصا به امامت من شهادت میده. عصا با زبان فصیح عربی شروع کرد شهادت دادن به امامت امام و خب راوی امام گفت این دلیلشه. هر کس تونست یه چوب دستی رو به حرف بیاره مثل چوب دستی حضرت موسی که اون کارا رو کرد، معلومه که این امام هست. امام سجاد علیه السلام با محمد بن حنفیه عموشون اختلافی پیش اومد که در همین باره امامت، امام فرمود بریم پیش حجرالاسود او شهادت بده. هر کی از او شهادت داد او میشه امام. از این گونه کرامت ها و معجزات در زندگی امامان شیعه انقدر زیاده که اگه بخواد جمع بشه چند جلد کتاب میشه. بعضی از اینها تو منابع اهل سنت اومده، بعضی هاش هم معجزه نبود که یه نفر دو نفر دیده باشه. امام امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین داشتن به سمت شام میرفتن، توی صحرایی دچار تشنگی شدن، بی آبی شدن. اونجا یک دیر راهبی بود، رفتن بهشون راهب گفتن آب این نزدیکی ها کجاست؟ گفت که تا 3 روز راه آب نیست، من هم هر یک ماه یک بار برام آب میارم، تا یک ماه دیگه باید همون آب رو مصرف بکنم و یعنی از تشنگی میمیرم و شما اینجاها آب پیدا نخواهید کرد. بعضی از یاران حضرت گفتن که پس سریع بریم به سمت آب که آب پیدا بکنیم. امام فرمود نه، از جاده کناری گرفتن جای رو نشون دادن، گفتن اینجا رو بکنید. کندن، یاران حضرت به یه سنگی برخورد کردن، هرچه تلاش کردن همه جمع شدن، ده زیادی جمع شدن که اون سنگ رو از جا بکنن نتونستن. حضرت خودشون از مرکب پیاده شدن و آستینا رو بالا زدن، دو طرف سنگ رو گرفتن و کندن، پرت کردن از اون جایی که اون سنگ بود، آبی بسیار زلال، گوارا، شیرین و آبی که نظیرش در دنیا کسی ندیده بود جوشید. همه این 90 هزار لشکر از اون آب خوردن، سیراب شدن، مرکب هاشون رو آب دادن. بعد حضرت فرمود سنگ رو سر جای خودش بذارید. نتونستن این کار رو بکنن. باز حضرت خودش سنگ گذاشت سر جای خودش. اون راهب از اون بالا داد زد منو بیارید پایین، منو بیارید پایین از اون دیری که داشت. آوردن پایین، بهش گفت تو پیغمبری. امام فرمود من پیغمبر نیستم، من وصی پیغمبر آخر زمانم. گفت این دیر برای کننده همین سنگ بنا شده بوده. کسانی که قبل از من بودن اینجا تا آخر عمرشون عبادت کردن و توفیق زیارت کننده این سنگ رو پیدا نکردن. خدا این توفیق رو نصیب من کرده. به دست امیرالمومنین علیه السلام مسلمان شد و در جنگ صفین ظاهرا به شهادت رسید، این راهب مسیحی. خب این گونه امور چیزی نبود که یک نفر دیده باشه، دو نفر دیده باشه، ده ها هزار نفر اونجا حضور داشتن و این معجزه رو دیدن و در تاریخ ثبت شده. ابن ابوالحدید این مطلب رو نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. از این کرامت ها تو زندگی ائمه علیهم السلام فراوان است، چنان که ادعای امامت هم دارن. حالا من تبرکاً که دو مورد دیگه هم خدمتتون عرض میکنم از کرامت های امیرالمومنین علیه السلام. یک کرامتی که باز شهره خاص و عامه اینه که حضرت زمانی در مسجد کوفه، در مسجد جامع کوفه در حال خطبه خواندن و سخنرانی بود، یه بار دیدن که از یک در از مسجد اژدهایی وارد مسجد شد. خب یه عده از یاران حضرت، اون کسانی که اونجا حضور داشتن، فرار کردن. یه عده هم آماده شدن که حمله کنن، اژدها رو از بین ببرن. حضرت فرمود کارش نداشته باشید. اژدها اومد کنار منبر، سرش رو آورد بالا، دیدن که این دهن اژدها داره میجنبه و حرکتی داره. حضرت هم جوابش رو داد به زبان خودش، بعد هم سرش انداخت پایین و رفت از همون در، رفت بیرون. اصحاب پرسیدن قضیه چی بود؟ فرمود این اژدهایی که شما دیدید یکی از افراد جن بود، از حکام جن بود. پدرش حاکم یک طایفه بوده، رهبرشون بوده و حاکمشون بوده. اون از دنیا رفته، این اومد و اومد که از من اجازه بگیره که بشه جانشین پدرش و حاکم اون طایفه بشه و سوالهای شرعی داشت از من پرسید، بعد هم رفت. اون در تحت عنوان باب الصعبان معروف بود که هر کس وارد مسجد کوفه میشد این در رو میدیدن و میگفتن از این در بود که اژدها وارد شد، اینجا بود که این معجزه رو مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام انجام داد. بعد معاوید خوب این بد کاریه، همه سوال میکنن قضیه چی بوده، باب الصعبان یعنی چه، میگن که بله ماجرا این بوده. فیل رو دستور داد از که از شهرها آوردن و مدت‌ها این فیل رو کنار اون در خوابونده بودن. هر کس که وارد می‌شد از اون در این فیل رو می‌دید، وقتی هم خارج می‌شدن می‌دیدن. بعد اسم اون در شد باب الفیل، اسم عوض شد که این کرامت. اما مگه تاریخ فراموش می‌کنه؟ مگه اونجا یه نفر دو نفر بودن که بخوان این مطلب رو ندیده باشن؟ از این دست معجزات مخصوصاً تو زندگی خود امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی فراوانه که اگه بخواد بازگو بشه باید از خودم جلسات متعددی گفته بشه. لحظه لحظه زندگی امیرالمومنین علیه السلام از این کرامت هاست. در قلعه خیبر رو کسی نیست که ننوشته باشه، اینم امر عادی نبود. دری رو حضرت کند و چند قدم پرتاب کرد که داره که 70 نفر رفتن نتونستن از جاش تکون بدن. این در 40 نفر بازو بسته می کردن و حضرت در نهج البلاغه قسم می‌خوره می‌فرماید والله من این کار با قدرت انسانی نکردم، این با قدرت رحمانی و با قدرت الهی این کار انجام شد. خب اینها از این کرامت ها انقدر فراوانه که یکی دو تا ده تا نیست، ولی بنده معتقدم که مهمتر از این کرامت ها که این از مسلمات تاریخه، کسی بخواد اینو انکار بکنه دیگه بدیهی تاریخ رو انکار کرده. کسی بگه قلعه خیبر رو حضرت نگشود، در قلعه خیبر رو نکند، عمرو بن عبدود رو که معادل 1000 سوار ایشون رو ارزیابی میکردن بگه امیرالمومنین رو نکشت، این دیگه در بدیهیات تاریخ تردید کرده. اما به نظر من از اینها مهمتر و خارق عادت تر فرمایشات خود امیرالمومنین هست. من تصور میکنم معجزه نهج البلاغه خیلی مهمتر است از کندن در قلعه خیبر، هرچند اونم مهمه. دری که 40 نفر باز و بسته میکنن، دری که وقتی افتاد به زمین 70 نفر نتونستن تکونش بدن، او یک نفره بکنه از جا و پرت کنه، این کار کار عادی نیست، خارق عادته. اما به نظر من جمله جمله نهج البلاغه، خطبه های نهج البلاغه خیلی معجزه تر است، خیلی شگفت‌آورتر است. فرمایشاتی که حضرت راجع به توحید و خداشناسی و معاد و این حرفا داره، زیر خطبه 85 رو دوستانی که اهل مطالعه هستن مطالعه بکنن. ابن عبدالحدید اونجا بعد از اینکه خطبه رو شرح کرده که راجع به توحید و مباحثی از این قبیل هست، یه دانشمند سنی این حرف میزنه، یه این گونه سخن رو از هیچ یک از اصحاب پیامبر ما نداریم، هیچ یک از اصحاب پیامبر این گونه حرف نزدن. بعد ایشون میگه چون تصوری از این حرفا نداشتن، نمیتونستن از این حرفا بزنن، فقط از این مرد این حرفا شنیده شده. من دارم جمله های ایشون رو ترجمه میکنم برای شما. میگه فقط از این مرد این حرفا در رابطه با معاد و در رابطه با مبدع و در رابطه با عدلین ها ما از دیگران این حرفا رو نداریم. چرا؟ چون تصوری از این امور نداشتن. بعد خودشون آخرش میگه که به نظر من این از بزرگترین فضائل این مرده، این حرف ها از بزرگترین فضائل امیرالمومنینه. و بنده هم نظرم همینه، چون اون کارها رو ممکنه دیگران هم انجام داده باشن، بگن ما هم انجام میدیم. مثلا تیول عرض خیلی ها بگن ما هم داریم، فرض بفرمایید که مرد زنده کردن، بیمار لا علاج رو شفا دادن، امور خارق العاده از این قبیل رو ممکنه دیگران داشته باشن. اما اینکه کسی گفته باشه من نهج البلاغه دارم، من خطبه قرا دارم، من خطبه اشباح دارم، من خطبه بدون نقطه دارم، اینا دیتون نهج البلاغه نیست، من خطبه میخونم، سخنرانی میکنم، سخنرانی کاملا با معنا که ذره در معناش خدشه نیست، اما اصلا توش الف نیست. بعدم خودتون فکر کنید، از قبل بنویسید، رو کاغذ بنویسید، نه اینکه بخواد ارتجالا سخن میگید. ببین میتونید یک متن 2-3 خطی بنویسید که توش الف نباشه؟ ساعتا انسان بنشینه یه متن 3-4 خطی بنویسه که توش نقطه نباشه؟ امکان نداره. از حضرت تقاضا میکنن که آقا شما برای ما خطبه بدون نقطه بخون. شروع میکنه خطبه خوندن. این قبیل کرامت ها، این قبیل معجزات که عرض کردم خیلی فراوونه. اینا زنده هستا، اینا دیگه حرف اون زمان نیست. ما تو مسجد کوفه نبودیم که اژدها رو ببینیم و سخن گفتن حضرت رو با او ببینیم. ما کیفیت کندن اون سنگ رو از روی اون چاه ندیدیم، اما خطبه بی نقطه رو که میبینیم، خطبه اول نهج البلاغه رو که میبینیم. کی میتونه از این حرفا بزنه؟ کسانی که سالهای سال تو بحث حکمت و خداشناسی و این حرفا درس خوندن، یک جمله از این حرفا دارن؟ ندارن. ما ندیدیم. این خطبه ها رو حضرت اینجوری نبود که از قبل نوشته باشه، عرض کنم که حفظ کرده باشه، نه خیر، نشسته رو منبر یا ایستاده در حال نماز جمعه شروع میکنه خطبه خوندن. عالی ترین معارف الهی، ناب ترین معارف الهی که به تعبیر اون دانشمند مسیحی ظاهرن کلام هو فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، سخنی ما فوق سخن مخلوق میگه، مخلوق نمیتونه اینجوری حرف بزنن. اینها دیگه کرامت های زنده هست، اینها دیگه معجزه زنده هست، معجزه موجوده. هر کس حرف داره بسم الله بیاد نظیر یکی از خطبه های نهج البلاغه رو بیاره، نظیر یکی از فرمایشات حضرت. این از کنم مناجات شعبانیه که ظاهرا انشای خود امیرالمومنین علیه السلام باشه. خب یکی بیاد یه جمله از این حرفا رو بگه، نه کل مناجات رو. یکی بیاد نظیر دعای کمیل که نه، 1/10 دعای کمیل. اینا انشای امیرالمومنین علیه السلامه، اسمش دعای خضره، ممکنه املا از او باشه، ولی اون جملات عبارت از امیرالمومنینه. خب از این گونه عرض کنم سندها، از این گونه موارد انقدر زیاده که ما ساعت هم صحبت کنیم بازم نمیتونیم به گوشش اشاره کرده باشیم. و من تأکید میکنم که یه وقت ما کرامت های گذشته رو میگیم دیگران هم نداشتن، و همین جنگ قلعه خیبر رو خب پیامبر داد از اصحاب دیگه هم فرستاد دیگه، پرچم به دستشون داد رفتن، غروب برگشتن منهزم شکست خورده پراکنده. فرمانده میگفت سربازان فرار کردن، به حرف من گوش نکردن. سربازان میگفتن فرمانده خودش فرار کرده، ما هم دنبالش فرار کردیم، به گردن هم مینداختن. پیامبر فرمود فردا پرچم رو به دست شخصی خواهم داد که کرار غیر فراره، خدا پیامبر او رو دوست دارن، او هم خدا پیامبر رو دوست داره. سعد بن ابی وقاص وقتی که بعد از کنم شهادت مولا و حاکمیت معاویه دستور میداد که مولا را صبر کنن، سعد زیر بار نرفت. عرض کنم معاویه بهش میگفت چرا؟ میگفت من از علی فضائلی دارم که دوست داشتم، همه دنیا مال من بود میدادم یکی از این فضائل میگرفتم. از جمله فضائلش این که در جنگ خندق، در جنگ خیبر، پیامبر روز اول فلانی فرستاد شکست خورده برگشت، خلیفه اول فرستاد شکست خورده برگشت، روز دوم خلیفه دوم رو فرستاد شکست خورده برگشت و کاری نتونستن انجام بدن. پیامبر روحیه مسلمان ها پایین اومده بود و از خیلی سخت بود در جنگ خیبر، محاصره طول کشیده بود. در بعضی از نقل ها داریم که مسلمان ها ناچار میشدن حیواناتی که گوشتشون خوردنش مکروه است اونها رو بخورن از گرسنگی و از وضعی که اون زمان حاکم شده بود. در این شرایط پیامبر فرمود فردا من پرچم به دست کسی خواهم داد که این حمله میکنه ولی فرار نمیکنه. و این طعنه توش هست، این کرار غیر فرار، یعنی اینجوری نیست که بخواد از جلو دشمن فرار کنه بعد هم بگه سربازا، خودش خدا پیامبر اونو دوست دارن، او هم خدا پیامبر رو دوست داره. سعد میگه ما همه گردن میکشیدیم، اونایی که احتمال فرمانده شدنشون بود، چون سعد هم بعضی از جنگ ها فرماندهی داشته، ما همه آرزو داشتیم که اون شخص باشیم. صبح پیامبر فرمود علی کجاست؟ گفتن رسول الله ایشون چشماش درد میکنه به شدت و بستری است، توان حرکت نداره. فرمود بیاریدش. آوردن چشمای حضرت رو درمان کرد، شفا داد و پرچم رو داد دست امیرالمومنین علیه السلام. این مهمه که دیگران برند و فرار کنن با همون سربازان، با همون اینا فرماندهانی بودن که سربازشون رو پیامبر تعیین کرده بود، اما این شخص بره اون کسانی که از قلعه اومده بودن بیرون مرحب و برادرش حارث رو بکشه، بعد هم در قلعه رو بکنه و وارد قلعه بشه. اینها همه معجزه هست، اما اون معجزات الان موجود نیست که ما بگیم این معجزه او هست. گرچه عرض کردم از مسلمات تاریخه، کسی بخواد این چیزا رو انکار بکنه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون خیلی چیزا رو ما ندیدیم. ما ناپلئون رو ندیدیم، میتونیم انکار بکنیم بگیم در دنیا ناپلئونی وجود نداشته. ما رضا خان رو ندیدیم، اما میشه بگیم میشه نه رضا خانی در دنیا وجود نداره. چرا وجود داشته؟ چرا؟ چون در تاریخ اومده. بنابراین هرچند اینها از مسلمات تاریخه، اما ما بالاتر از اینها داریم، اسنادی بالاتر از اینها داریم. خلاصه عرضم این شد که یکی از راه های شناخت امام اینه که کسی ادعای امامت داشته باشه و به دنبال ادعاش امر خارق العاده و معجزه الهی رو ارائه بده. و همه امامان شیعه این کارو کردن. وقتی ما بحثمون دوستان امامت عامه و به امامت خاصه هم نمیرسیم، این تا آخر برنامه ها ما بحثمون همین امامت عامه هست و امامت خاصه خیلی زیباتر و جذابتره، منتها ما دیگه تا انتهای بحث تو همین امامت عامه خواهیم مون. این که حالا ما درباره امامت خاصه صحبت کنیم، تک تک امامان علیهم السلام و زندگیشون رو و مباحثی که در این زمینه هست بحث بکنیم، اون دیگه خارج از این برنامه هاست. ولی به هر حال تمام امامان شیعه علیهم السلام برای اثبات امامتشون اینها کرامت داشتن. تو کتاب‌های معتبر ما هست، تو اثبات الهدا هست، تو بصائر الدرجات هست، توی کافی هست، تو ارشاد هست. اینو که عرض می‌کنم همه اینها با سند روایات تماما مسنده، کرامت هایی رو از ائمه علیهم السلام و معجزات از ائمه علیهم السلام نقل کردن. این یک راه که ادعای امامت همراه ارائه معجزه، راه دیگه ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که هست این که چرا باید امامت موروثی باشه؟
بله، این هم از اون اشکالاتی است که بعضی از مخالفین شیعه مطرح میکنن، که چند نکته اینجا وجود داره. اولا که موروثی نیست، چون اگه امامت موروثی بود باید بعد از امیرالمومنین امام حسن و بعد از امام حسن فرزندان امام حسن، فرزند بزرگ امام حسن امام میشدن، در حالی که به برادر رسید بعد از امام حسن امام حسین امام شد. اگر موروثی بود باید بعد از امام، عرض کنم که صادق علیه السلام، عبدالله افتح امام میشد، چون پسر بزرگ امام صادق ایشون بود نه امام موسی بن جعفر. با بودن پسر بزرگتر امام کاظم علیه السلام امام شد. موروثی یا باید به ترتیب فرزندان باشه، اون هم فرزند بزرگتر، یا به ترتیبی که به ارث به برادران برسه، به اون شکلی که الان تو حکومت سعودی هست که برادرها یکی یکی که الان پیرم شدن دیگه، مال مثلا 80 90 سال عمرشون گذشته، یکی یکی به ارث به اونها میرسه، یه برادر از دنیا میره برادر بعدی. اگه اینجوری میشد خب باید بعد از امام حسین مثلا محمد ابن حنفیه یا امر اطرف یا افراد از این دست باید که زنده بودن اونا باید امام میشدن، ولی نشدن. امام حسین بعد امام سجاد، که امام سجاد هم فرزند دوم امام حسین علیه السلام بود، یعنی علی اوسط بود در واقع. پس موروثی نبود، یک. و دو، خب شما برید تاریخ مطالعه بکنید، در هر دوره‌ای خودتون بگردید ببینید آیا مصداقی برای امامت بهتر از اینها پیدا خواهید کرد. مثلا در زمان امام سجاد برید همه شخصیت‌های مطرح اون زمان رو مطالعه بکنید، تو تاریخ هست، فضائلشون رو، مناقبشون رو، علمشون رو، عبادتشون رو، همه رو مطالعه بکنید، ببینید یک صدم امام سجاد میشن، اصلا قابل مقایسه با امام سجاد هستن. خب وقتی امام سجاد علیه السلام از همه افضله و شایستگی امامت رو از همه بیشتر داره، به جرم این که چون پدرت امام بوده پس تو نمیتونی امام بشی، چه وحشی داره؟ فرض کنیم که موروثی باشه، اما آیا اساس موروثی بوده؟ اون حکومت موروثی اینجوریست که پسر شاه ولو عقب مانده ذهنی باشه، ولو هیچ فضیلتی نداشته باشه، مثل مثلا معاویه و یزید. خب یزید یه شخصیت سیاسی هم نبود، یه شخصیت اجتماعی هم نبود، از تمدن متوسط اون جامعه هم برخوردار نبود. یزید تو بیابان زندگی کرده بود، تو بیابان بزرگ شده بود، دایاش همه مسیحی بودن، مادرش هم مسیحی بود، بعدن مسلمان شد که معاویه باش ازدواج کرد. اون مادرش حاضر نشد بیاد هم با معاویه در شام زندگی بکنه، تو هم طایفه خودشون مون، یزید هم اونجا بزرگ شد. خب این شخص به همه چیز شبیه بود مگر به یک حاکم، ولی چون پسر معاویه بود انتخاب شد. موروثی معنیش اینه که کسی حاکم بشه، امام بشه، که اصلا صلاحیتشو نداره ولی چون پسر حاکم قبلیست به ارث بهش میرسه. اما در امامت شیعه اینجوری نیست، در امامت شیعه افضلیت مطرح است. بله، اتفاق افتاده که این افضلها غالبا فرزند امام بودن، گاهی هم نبودن، مثل، یعنی عرض کنم که فرزند نبودن، برادر بودن، مثل امام حسین علیه السلام که برادر امام مجتبی بود، بعد از امام مجتبی به امامت رسید. عرض کردم بعضی از موارد هم با اینکه پسر بزرگتر زنده بود امام نشد، در حالی که باید موروثی میشد، باید به ایشون میرسید در زمان بعد از امام صادق. اونم ادعا هم کرد، عبدالله افتح ادعای امامت هم کرد، ادعای هم دورش جمع شدن، ولی شیعان اونو قبولش نکردن، اومدن امتحانش کردن. ادعای از اصحاب امام صادق علیه السلام، هشام ابن حکم، دیگران رفتن امتحانش کردن، چند تا از سوال ازش پرسیدن، دیدن سوادی نداره، پرت و پلا داره میگه، و از پیش اومدن بیرون داشتن گریه میکردن، خود ما کجا بریم؟ این که ادعای امامت میکنه و همین شبیه مگر امام، که تا امام موسی بن جعفر فرستاد پیشون که بیاد اینجا، نه پیش مرجعه برید، نه پیش خوارج برید، نه پیش معتزله، بیاد اینجا، امامتون اینجاست. امامت بر اساس فضیلت بوده نه بر اساس ارث، و عقل و منطق همین حکم میکنه. وقتی خدا میبینه که اینها بهترین ها هستن، اینها رو کنار بذاره چون پدرشون امام بوده، بره مثلا سراغ کسی که شایستگی نداره. پس نکته دوم این شد که نه، عرض کنم که به ارث نبوده، به فضیلت بوده، به فضائل بوده. در هر دوره بیان بررسی بکنن، وجدان حکم میکنه که در هر دوره هر امامی افضل مردم زمان خودش بود، از هر حیث، از هر حیث، همون چیزی که دیگران نوشتن و موجودم هست، اینها اثبات میکنه این که امامت در شیعه بر اساس عقل و منطق و بر اساس فضیلت و افضلیت و تقدم ذاتی است، تقدم وجودی است، منظورم از ذاتی اینه، تقدم شخصیتی است، نه فضائل و نه اون از خودم رابطه نسبی و چیزهایی از اون قبیل. در این زمینه باز هم ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. خدا ان شاء الله این نعمت بزرگی که به ما داده، توفیق قدرشناسی از این نعمت رو به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.